بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد احسنی، 18 اردیبهشت 1401، صفحه 406، جلد 2.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب داشتیم خطبه سوم، خطبه شیخ شقی از امیرالمومنین رو میخوندیم، نهج البلاغه، برسید به اینجا که امیرالمومنین سلام علیکم علیه السلام آه دل خودشون رو و اون سوز درون خودشون رو از اوضاع بعد از وفات پیامبر و امر خلافت بیان کردن، در مورد اولی و در مورد دومی صحبت کردن، رسید به اینجا حتی ازا مزال سبیله جعلها فی جماعت زعم انی احدهم. از اینکه دومی از دنیا میخواست بره، وصیت کرد خلافت رو، گفت بین عده‌ای باشه، یک شورای رو بین خودتون، شورای شش نفر بودی، هره بین خودتون خلافت رو تعیین کنید، خلیفه رو تعیین کنید. تصور کن من همردیف با اون بقیه هم. من علی همردیف با عثمان و نمیدونم کیو. فیال الله ولی شورا، پناه بر خدا از این شورا. متا احتر از الرعیب و فیه مع الاول منهم حتی سرتو اقرنو الهازه نظائر. میگه که من اصلا قابل مقایسه نبودم با اولی، با ابوبکر اولی من اصلا قابل مقایسه نبودم، چه برسه با این بچه جغله ها به قلمو که ما رو هم ردیفه با این قرار دادم، با اینه که همشون هم از نظر سابقه اسلام، از نظر سن، هم از نظر به قول معروف سابقه جهاد، اینو اصلا هیچ سابقه روشنی با اون حد ندارن. حالا اون اولی که گفت من داماد پیامبرم و نمیدونم چی و پیر مردم و من حسن نم و از اون حرفایی که اولی میزد قابل مقایسه با من نبود، چه برسه به این کسایی که من رو اومدن همردیفشون قرار دادم. لکنی اسففتو از اسفو و ترتو استار. اما با این حال باز من صبر کردم و به ناچار باشون هماهنگ شدم، هر جا رفتن، هر چی گفتن، هر جا خواستن جلسه بذارن ما شرکت کردیم، نگفتیم من نمیام. این که من به قول معروف کنار بکشم تو این نبود. فسقا رجل منهم لزغنه و مال الاخر لسهره مع هن و هن. یکی از اونها با کینه که از من داشت، مثلا به قول معروف بر من میومد خودشو برتری میگرفت، صحبت میکرد با کینه، با من صحبت میکرد. آخری هم به قول به قول دیگری هم میگه مال الاخر لسهرهی، میگه که به قول معروف اون سهر داماد، اون داماد و دامادی خودش رو بر حقیقت برتری داد، منظور زارن عثمانه. میگه که عثمان گفت مثلا داماد پیامبر بودم منم، و اینو گفت پس یک من برتری دارم و من برام شایستگی خلافت هست که اون بحثش ظاهرن عثمان باشه. من هنن و هن بگه دو نفر دیگه هم بودن، اسم اونا رو کار ندارن، اصلا بهشون هیچ اعتنایی نمی کنه. الا انقام سال سلقوم نافجن هزنیه بین سنیلهی و معتلفه. چقدر تعبیر سخته. و اینکه نوبت سومی رسید، خلافت عثمان رسید، نوبت خلافت عثمان رسید. اینجا اینطوری معنا کرده، دو پهلویش از پرخوری باد کرده، همواره بین آشپزخانه و مسترا سرگردان. و قام معه بنو ابی یخزمون مال الله خدمت الابل نب تتر ربیع. دیگه فامیلای خیش و قومش همه اومدن با عثمان شروع کردن به بخور بخور به بخور بخور به تو مال از باد دادن خوردن. میگه مثل شطور گرسنه‌ای که به جاه به جان گیاه مثلا تازه و گیاه بهاری افتاده، همینطوری مثل شطور شروع کردن به نشخوار کردن. الا ان تکس علیه قتله و اجهز علیه عمله و کبت بهی بتنته. میگه انقدر این سومی عثمان اسراف کرد که بالاخره ریسمان و باز شد، اعمال و مردم رو به شورش واداش و شکمبارگی او رو نابود کرد و مردم دیگه برای شوریدن و او رو به قول معروف کشتن و از خلافت به پایین کشیدن. خب این خلافت اولی و دوم سومی رو یه گذاری از اونها رو امیرالمومنین بیان میکنه تا میرسه به بیعت مردم. اینو حالا جلسه بعد با هم صحبت میکنه. خب بحث ما در خاتمه رسید به شروط عمل به چی؟ بگید بگید بیدار شید. شروط عمل به احتیاط. در باب شروط عمل به احتیاط، مرحوم شیخ فرمود تنها شرط عمل به احتیاط امکان، به قول اصطلاح ما تعبیری که ما گفتیم امکان احتیاطه، یعنی مادامی که بتوان احتیاط انجام داد، احتیاط حالا یا وجوب داره یا حس داره با توجه به مقامات مختلفش. در موارد علم اجمالی احتیاط وجوب داره، در موارد که علم اجمالی نباشه احتیاط استحباب داره. و ذیل این یه بحث رو مطرح کردن از احتیاط در عبادات، که در فرضی که احتیاط در عبادات ما قصد وجه رو معتبر بدانیم، آیا احتیاط قبل الفحص ممکنه یا ممکن نیست؟ که مرحوم شیخ فرمود با فرض این که ما قصد وجه رو معتبر بدونیم، احتیاط قبل الفحص در عبادات ممکن نیست. توضیح دادیم، گفتیم اگه با قصد وجوب انجام بده تشریعه، اگه بدون قصد وجه انجام بده شرطی از شروط عبادت رو انجام نداده، مثل نماز بدون وضوع باطله. اینو گفتیم. حالا مرحوم شیخ یک کلام مشهور رو اینجا نقل کردن جلسه قبل. قرار شد این جلسه این کلام رو باز بکنیم و در موردش صحبت بکنیم و شیخ نظر تفصیلی خودشون اینجا بفرماید. کلام این بود که عبادت کسی که اجتهاد یا تقلید نداشته باشه و مطابق با احتیاط عمل بکنه، عبادت این شخص باطله ولو عبادتش مطابق با واقع باشه. یعنی فرض کنید نماز جمعه واقعا واجب بوده، اینا با هر هفته نماز جمعه شرکت کرده، اما نه تقلید نه مجتهد بوده که اجتهاد کنه، نه از کسی تقلید میکرده، مطابق واقع هم عملو انجام داده، این عبادتش میگن عبادتش باطله. کلید واژه این حرف هم بحث قصد وجهه. یعنی اون کسانی که این کلام رو بیان میکنن قائل به اینن که قصد وجه هنگام عمل شرط است و این شخص هنگام عمل قصد وجه نداشته است، پس عمل او بدون شرط بوده و باطل است. حالا مرحوم شیخ اینجا میانه تفصیلایی رو بیان میکنن، حالا اینو بیایم بازش بکنیم، من اینو بخونم از اینجا این تفاصیل رو که میخواییم بزنیم بنویسیم بزنیم حالا بشستیم بنویسیم. حالا سیخ آوید خواهش میاد بله. پس میگه مرحوم شیخ این قاعده مشهور رو نقل میکنه، عبادت کسی که مطابق احتیاط عمل کنه و راه اجتهاد یا تقلید رو نرفته باطله. اینو گفت. خب گفتیم همین مطلب مبتنی بر پذیرش قصد وجهه. اگر شما قصد وجه رو معتبر بدونی حرف درسته و توضیحش هم گفتیم. من رو شیخ اینجا یه مقداری میخواد از این قاعده، از این کلام بحث تفصیلی بکنه و در مقام بحث تفصیلی میفرماید که کسی که عمل رو مطابقه، کسی که طریق اجتهاد یا تقلید رو رها کرده، نه اجتهاد کرده نه تقلید، عملم مطابقه با واقع انجام داده، نمازی که خونده واقعا درسته، این از ظاهر خارج نیست. حالا با این پیش فرض میگیم که بحث قصد وجه فعلا میذاریم کنار. ماورای قصد وجه سایر اجزا و شروط عبادت رو مطابق واقع انجام داد، ماورای قصد وجه اینه فعلا میذاریم کنار. خب این میگیم از دو حال خارج نیست، یا میگیم هنگام عمل بنای بر احتیاط نداشت، نمیدونسته نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، میگه حالا ما حوصله نداریم هر دو رو انجام میدیم، هر هفته میریم نماز جمعه، یه نماز ظهر نمیخونه، احتیاط دیگه تقلید نکرده، اجتهادم نکرده، اما بعدا معلوم شد واقعا نماز جمعه چی بوده؟ واجب بوده و این عمل واقع رو انجام داده، مطابق واقع انجام داده، حتی ماورای بسته قصده برشش فعلا اونو بزنیم کنار، عملش مطابق با واقع، اما از ابتدا قصد بر احتیاط و بنای بر احراز واقع نداشته. خب اینو مرحوم شیخ میگه این بحث ما حالا این صورت رو بذاریم کنار، این صورت فعلا محل بحث ما نیست، اینو بذاریم آینده بحث میکنیم، اینجا خیلی واردش نمیشه. اون صورتی که محل بحث ایشونه میگه هنگام عمل بنای بر احتیاط به احراز واقع داشته، یعنی وقتی میخواسته روز جمعه بوده عمل انجام بده، بنا داشته که واقع انجام بده، برای همین هم نماز ظهر خونده هم نماز جمعه و بدون قصد وجه هم خونده. حالا میخوایم بحث کنیم این شخص آیا این عملش صحیحه یا نه، به عبارت نخرا باید بحث کنیم آیا قصد وجه رو ما شرط میدونیم یا نه. بیشتر اصل بحث اینجا این میشه که آیا قصد وجه رو ما معتبر میدانیم یا نه. معلوم شیخ اینو دو قسم میکنه، یه مقدار نکات این دو قسم هم فرق میکنه، برام جدا کرده. قسم اول میگه احتیاط و احراز واقع نیازمند تکرار عمل نیست، که دیروز گفتیم مثل چی؟ مثل شبهات بدویه و اقل و اکثر، که در اقل و اکثر شکی در جزئیات شکی در شرطیت، در این موارد احراز واقع و احتیاط به انجام اکثره، به تکرار نیست. لازم نیست دو تا نماز بخونه، یه نماز با سوره بخونه یه دونه بدون سوره، یه نماز با سوره بخونه احتیاط کرده، درسته؟ پس گاهی وقتا احتیاط و احراز واقع نیازمند تکرار عمل نیست. خب اینو سه قسم میکنیم، سه فرض براش درست میکنیم. یا قصد وجه رو هنگام عمل شرط نمیدانیم، یا قصد وجه رو شرط میدانیم، یا شک داریم آیا قصد وجه شرط است یا نه، از این سوال که خارج نیست، درست؟ یا قصد وجه رو شرط نمیدانیم، یا قصد وجه رو شرط میدانیم یا نمیدونیم، شک داریم که قصد وجه آیا شرط است یا شرط نیست. اگر قصد وجه رو شرط ندانیم، من رو شیخ میفرماید احتیاط قبل الفحص جایز، لازم هم نیست حتما این شخص مجتهد باشه یا مقلد باشه، همین که عمل رو احتیاطاً انجام بده، واقعا که احراز کرده اشکالی نداره، چون فرض اینه که قصد وجه معتبر نیست، این شخص هم عمل رو بدون قصد وجه انجام داد، خب اب نداره بدون قصد وجه انجام داد، فرض اینه که واقعا احراز کرد، واقعا احراز کرد، پس این عملش نکته‌ای درش وجود نداره که غالب بطلان بشین. پس اگر شما قصد وجه را معتبر ندانید، این احتیاط و احراز واقع ولو بدون فحص باشه، ولو بدون اجتهاد و تقلید باشه، اشکالی نداره و درست. این صورت اول. اما اگه قصد وجه رو هنگام عمل شرط بدانیم، اینا که دیروز توضیح دادیم، در فرضی که قصد وجه رو هنگام عمل شرط بدانیم، بدون اجتهاد یا تقلید این عمل رو انجام دادن صحیح نیست، چون یکی از شروط عبادت یه قصد وجه باشه رو رعایت نکرده، با اینکه میتونسته رعایت کنه، با اینکه میتونسته با اجتهاد یا تقلید وجوب یا استحباب عمل رو بفهمه، وجوب سوره یا عدم وجوب سوره رو تشخیص بده، این کار رو نکرده، اومده بدون اینکه بره اجتهاد یا تقلید بکنه نماز با سوره خوانده و بدون قصد وجه خوانده. پس شرطی از شروط عبادت رو با امکانش رعایت نکرده، عبادت باطله. این دو صورت. صورت سوم، یعنی فرض سوم، صورت که نیم، فرض سوم اینه که در اعتبار قصد وجه شک داریم. اینجا یه مقدار میخوام دقت داشته باشیم، نمیدونیم آیا قصد وجه معتبر است یا معتبر نیست. اگه معتبر باشه عمل با احتیاط باطله، عمل احتیاطی باطله. اگر معتبر نباشه عمل احتیاطی صحیحه. حالا اگه شک بکنیم چی کار باید بکنیم؟ چه میگید آیه رفقه های رکوی همخواه؟
اکتب در سرکیسی.
چرا؟
چون خود قصد وجه رو اهل اقتدا خود قصد وجه رو باید احتیاط کنیم.
نه نه، بحث شما احتیاط مستحب میگی، میخوام حکم واجبش بگیم. واجبه برش احتیاط کنه در ترک احتیاط، برش واجبه خوب بودنش که خوبه، آره، رجحانش که رجحان داره، قبول داره که بهترینه که بره اجتهاد و تقلید کنه تا خیالش راحت بشه. اما یا لازمه براحت جاری نمیشه اینجا؟
براحت شکل قصد وجه بودن دیگه،
شک داریم در شرطیت قصد وجه، بهشون میگه شک داریم در شرطیت قصد وجه. چون شکی در شرطیت قصد وجه داریم، با جریان براعت شرطیت قصد وجه ساقط میشه. وقتی شرطیت قصد وجه ساقط شد دیگه میتونه احتیاط بکنه، نیازی نیست بره اجتهاد تقلید بکنه. میتونه بگی آیه میان خواه شما چه میگی؟ آیه حقیقت شما چه میفهمه؟ چی؟ چی؟ نمیدونم دیگه، این به روزستانی جدیدش شکلی شده. شما چی میگی من دیگه؟ من هرچی بگم که هرچی شیخ بگم. خب معلوم شیخ میگه اینجا به نظر میاد قاعده احتیاط چه، یعنی علماء احتیاط در ترک احتیاط. چرا؟ نکته ای رو اشاره کرده، خب جای بحث داره، حالا شما میتونید روش فکر کنید، تحلیل بکنید. نکته ای که باید بیان کنیم میگه به بحث قصد وجه و اعتبار قصد وجه و مانند این مباحث، بحث در ناحیه امتثاله و در ناحیه جهل و عمل. شک در ناحیه امتثال داریم، شک داریم آیا عمل بدون قصد وجه محقق اطاعت و موجب امتثال هست یا نه. بحث امتثال و اطاعت، نه بحث امر و جهل که شما بگید در مقام امر و جهل شک داریم آیا شارع واجب کرده است یا نه، ما براءت جاری کنیم. اینجا براءت جاری نمیشه، چون شک ما در مقام جهل و امر نیست، شک ما بعد از فراغ از امر و جهل در مقام اطاعت و امتثاله. و در این موارد قاعده اشتغال جاریه، میگیم اشتغال یقینی داریم به نماز، شک داریم آیا این نمازی که یقیناً بهش مشغول و ذمه هستیم بدون قصد وجه امتثال میشود یا نه. میگیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس باید عمل را با قصد وجه انجام بدهیم تا یقین حاصل کنیم اون نمازی که بر ما واجب شده است را امتثال کرده ایم.
یعنی الان من میتونم یک جوری همین حرفا رو بزنم و تو بگم خب نه این
شکی که آدم دسته بچه داریم از مانیه جعبه، یعنی من میدونم مشغول ذمه هستم به نماز، منطقه شک دارم که شارع برای نماز شرطیت این چیز رو جعب کرده یا نه.
ببینید این بازگشت میکنه به بحث تقسیمات اولیه و ثانویه که تو بحث اصول مظفر هم میخونید، میگفتید اون مباحثی که مرتبط به قصد قربت باشه اینا صلاحیت تقیید نداره، اینا تو مرحله مجهول نمیتونن باشن. چرا؟ چون ما فرض اینه که اینا اول باید یک عملی باشد، یک مأمور به باشد، بعد شما بگید این مأمور به رو با قصد قربت انجام بده، یه بحث مطرح میشد اونجا که قصد قربت قابلیت اخذ در امر رو نداره، بحث متمم جل ناینی و دیگران و اطلاق مقامی مرحوم آخوند و اونجا مطرح میشد. این بازگشت به همون مباحث میکنه، یعنی میخواد بگه تمام مواردی که بازگشت میکنه به قصد امر، حالا خود قصد قربت بشه، قصد وجه بشه، اینا از بند و بیلای قصد امر، همه اینها از مواردیه که قابلیت و صلاحیت نداره در مأمور به اخذ بشه. وقتی قابلیت نداره میشه چی؟ میشه یک امر مستقل و مجزا، میشه مرحله امتثال. اینطوری میشه تصویر که، اما این حرف باز کامل نیست، این حرف باز تا جای مناقشه داره. چرا؟ چون شما میتونید بگید که آقا اگه مثلا کلام مرحوم ناینی رو بیان کنید با متمم جهل بگید، میگید در مأمور به نماز قابل اخذ نیست، اما در یک مأمور به مستقل که قابل اخذه. ما شک داریم آیا یک امر مستقلی به قصد وجه وارد شده یا نه برای جان. یه مقدار گیره، من خودم هم برای من این حرفی که مرحوم شیخ میگه پذیرفتنی نیست، به نظر من اینجا هم جای براعته، امتثال شک در مقام امتثال نیست، شک در مقام جهل. بله جهل در نفس امر به صلات نه، جهل در امر یک مستقلی. اگه متمم جهل برام ناینو بگیم، شک در متمم جهل داریم، شک داریم آیا شاره متمم جهلی دیگری جهل کرده یا نه برای جهل. اینه دیگه، حالا باید ببینید شما کدوم رو قبول میکنید، که آیا میگه نه این بازگشت میکنه به شک در مقام امتثال، یا بازگشت میکنه به شک در مقام جهل. من به نظرم بازگشت میکنه به شک در مقام جهل، حالا شما میتونید در موردش فکر کنید. مرحوم شیخ اینجا فعلا، بله،
این مثال نماز
باطله
که قبلا داشتیم اینجا هم باید بشه ازش استفاده کرد.
بله همون مثال نماز باطله داریم بحث میکنیم دیگه، یکی از مثالامون همونه. آقا نماز بله
همون چیزی که شما میفرمایید درست باید باشه.
حالا نکن نماز باسوره که درسته، بحث ما چیز دیگه ای بود، بحث ما اینه که من شک دارم نماز باسوره واجبه یا بدون سوره، نمیرم تقلید کنم، نماز باسوره میخونم، وقتی نماز باسوره رو خوندم مجبورم قصد وجوب نکنم چون نمیدونم واجبه یا نه، پس قصد وجه رعایت نکردم. حالا که قصد وجه رعایت نکردی، آیا نمازی که با سوره خوندی بدون قصد وجوب این نماز درسته یا نه؟ بحثمون اینه، میخوایم بگیم قصد وجه، مرحوم شیخ اینو میگه، قصد وجه از مواردی است که این صلاحیت جریان براءت درشون وجود نداره، نمیتونیم از اعتبار قصد وجه براءت جاری کنیم. چرا؟ چون قصد وجه در نایه امتثاله، در نایه اطاعته، در موضوع امر که نیست، پس اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است، شما باید قصد وجه بکنید. حالا نماز باسوره رو بذاریم کنار فعلا، یعنی شخص نماز باسوره خون بدون قصد وجوب، میگیم آقای نمازت باطله. چرا؟ چون مطابق قاعده اشتغال شما باید قصد وجوب میکردید و نکردید، پس نمازتون باطله. بس اینجاست، درسته؟
حالا بحث مسئله اینه که براءت اینجا جایگاهی نداره.
مرحوم شیخ میخواد بگه اینجا از قصد وجوب قصد وجه نمیتونید براءت جاری کنید. بله
خیلی
من بله. خب اینا ببینیم تا برسیم اون بحث داوری. مرحوم شیخ صفحه 406 بگید. بله ثم ان هذه المساله، این مسئله یعنی چی؟ اعنی بطلان عبادت تارک طریقین، اسلام عبادتی که طریقه این رو ترک کرده. طریقه یعنی کی؟ اشتباه تقلید، نه طریقه این شیخه لعنت. یقال کلام دارم نمیشه گفت چیزا رو زب بیشه هیچ چیزی یاد نمیشه گفت. یقال کلام فی ها فی مقامین، کلام در دو مقام درش واقع میشه. لأن العامل التارک فی عملهی لطریقه یل اجتهاد و تقلید، اون کسی که عامل واقع انجام داده، اینو باید پیش فرض بگیریم که این شخص واقع انجام داده، حالا کسی واقع انجام نداده باشه کسان جای بحث نداریم، این کسی که عامل، اما تارک هم طریق اجتهاد و تقلیده یا هنگام عمل بنای بر احتیاط و احراز واقع دا رد یا بنای بر احراز واقع ندا رد و المتعلق به ما ننوفی و الاول، بحثی که ما الان داریم اون کسی است که بنای بر احتیاط و احراز واقع دارد. اما ثانی فسیجی الکلام فی فی شروط البراءه، اون کسی که بان بنای بر احتیاط و احراز واقع ندارد اتفاقا واقع رو انجام میده، اون فعلا محل بحث ما نیست، بذاریم بعدا بحث کنیم. ان الجاهل، کسی که جاهله یعنی واقع رو نمیدونه، اتارک لطریقه این اجتهاد و تقلید هم ترک میکنه، البانی علل احتیاط بنای بر احتیاط و احراز واقع هم داره، این علاق اسمه، لأن احرازه للواقع احراز واقعش تارتن لا یحتاج الی تکرار العمل، نیاز به تکرار عمل نداره، مثل موارد اقل و اکثر، شک در شرطیت و جزئیت، که احتیاط در این موارد به اتیان اکثره، نیازی به تکرار نداره، کلآتی به سوره فی صلاتهی احتیاطن و غیر ذلک من موارد شک فی شرطیت و الجزئیت و اخرى یحتاج الی تکرار، تکرار حالا خیلی هم گفتن تکرار میهن خواب و از هم گفتن تکرار، خیلی تأکید داشتن میگن تکرار، و اخرى یحتاج این بشه نداره الی تکرار، خدا حفظ کنه فیاضی رو، ما چیز نمیگه فیاضی که دیدید که گوش کردید، که گوش کردید صوتای فیاضی رو، نه وقتی اسم هاشمی و روحانی و خاتمی بیاد بعدش دیگه اون لعنش چسبیده بشه. نه علیه هم نمیگه، علیه و علیه نمیگه، بسمن میگه و اخرى یحتاج الی تکرار کما فی المتباینه، و گاهی وقتا احتیاط متوقف بر تکراره، مستلزم تکراره، مثل متباینه، مثل کل جاهر به وجوب القصر و الاتمام فی مسیرت اربع فراسخ، جاهل به وجوب ظهر و جمعه، که این احتیاطش تکرار میخواد دیگه، هم قصر باید بخونم تمام، هم ظهر باید بخونم جمعه. اما الاول اونجایی که مستلزم تکرار نیست، فالاقوا فی هسته اقوا صحته، البته بناءً علی عدم اعتبار نیت الوجه، اگه شما نیت الوجه رو معتبر ندونید مشکلی وجود نداره، عمل احتیاطیش نکته‌ای نداره که ما قائل به بطلان بشیم، بل کلامو فی ذلک قد حررنا فی الفقه فی نیت الوجه، اونجا مفصل بحث کردیم که اینجا بیشتر ناظر به اینه که آیا قصد وجه معتبره یا نه، اونجا مفصل نه لو شک کفی اعتبارها، اون صورت دوم که واضح، صورت دوم چی بود؟ فرض دوم اینه که قصد وجه معتبر بدانیم، اینا واضح، اون سوم محل بحثه، اونجایی که شما شک دارید در اعتبار قصد وجه، اونو بر همین جا داریم تأکید میکنیم، نعم لو شک کفی اعتبارها، شک کنیم در اعتبار قصد وجه، ولم یقم دلیل معتبر، دلیل معتبری قائم نشه از شعر یا عرف، چرا میگیم شعر؟ خب شعر که معلومه دیگه، عرف چرا میگیم؟ چون میگیم عرف مقام، منظور چون مقام امتثال حاکمه در مقام امتثال عقله و عرفه به قول معروف حاکمه در مقام امتثال، قبلا این بار بحث کردیم که حاکمه در مقام امتثال شعر نیست، اگرم شعر در مقام امتثال حکم میکنه قبلا توضیح دادیم، بازگشت میکنین حکم شعر در مقام شعر به مقام جهل قبلا یه بار توضیح دادیم که حکم شارع در مقام امتثال بازگشت میکنه به تغییر در مقام جهل. یعنی اگر کسی بگه شارع بگه که آقا شما باید نماز بخونید رو به قبله واقعا، بعد بگه حالا سمت راست بخونی کافیه ولو قبله هم نباشه، این امتثالش کافیه. خب این بازگشت میکنه به چی؟ بازگشت میکنه که شارع واقعا نماز به سمت قبله رو دیگه ما از ما نخواسته، سمت جهل بازگشت میکنه. پس این شارعش که اشکالی نداره در مقام امتثال، بازگشتش به مقام جهله. حاکم اصلی هم در مقام امتثال عقل و عرفه، که عقل و عرف باید حکم کنه که آیا این عملی که ما انجام میدیم اطاعت و امتثال هست یا نه. اینجا دیگه عقل و عرف باید بگه و قائم نشه دلیل معتبری از شرع یا عرف که حکم بکنه به تحقق اطاعت بدون ها. بدون ها یعنی چی؟ بدون قصد وجه، نیت الوجه. حالا مهندس هم به خاطر نیت الوجه. کان مقتضل احتیاط اللازم، اینجا مقتضای احتیاط لازم دیگه، احتیاط هم احتیاط مستحب نیست چون اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، مجرای قاعده اشتغاله. هر جا مجرا مجرای قاعده اشتغال بود احتیاط چی میشه؟ لازم میشه دیگه. مقتضای احتیاط لازم حکمه به عدم اکتفا به عبادت این جاهله، یعنی به عبادت کسی که احتیاطاً و بدون اجتهاد و تقلید عمل را انجام داده است. حتی علی المختار، حتی طبق مبنای مختار که ما قائل بودیم من اجراء البراءه شک در شرط شرطیت، حتی مایی که قائل به اینیم که در مواد شک در جزئیت و شک در شرطیت براءت جاری است، در این فرض ما قائل به احتیاطیم. چرا؟ آیا میان خواهد چرا؟ در این فرض ما قائل به احتیاطیم؟ فرقش با بحث شک در شرطیت و جزئیت چیه؟ فرق این مورد با بحث شک در شرطیت و جزئیات چیه؟ که در مواد شک در شرطیت و جزئیات قائل به براءت شدیم، اما اینجا میگیم احتیاط. درسته؟ خب میفرماید چی؟ میفرماید لأن نهازه شد لیس علی حد سایر شروط المأخوذه فی المأمور به الواقع فی حیز الامر. این چون این شرط مثل سایر شروطی نیست که در مأمور به اخذ میشه و در حیز نه امر واقع میشه. نمیتونه در مأمور به اخذ بشه چون قصد قربت و بند و بیلش صلاحیت اخذ در مأمور به او ندارن، همون بحثی که مفصل بحث شده. حتی اذا شک که پس صلاحیت اخذ در متعلق و مأمور به او ندارن، تا اگر شک کردیم در تحقق الزام به اون از نای شارع بگیم عقل ما حکم میکند مؤاخذه قبیح است. دیگه نار نمیشه گفت، نمیتونیم بگیم شرع حکم میکند براءت جاری است. پس از مواردی نیستن، از شروطی نیستن که در مأمور به ای که واقع در حیز امر هستن اخذ میشن، تا اینکه اینطوری بگیم، تا اینکه بگیم اگر شک کنیم در تحقق الزام از نای شارع عقل ما حکم می کند به قبح مؤاخذه‌ای که این مؤاخذه ناشی باشد از ترک این شرط. نمیتونیم بگیم آقا عقل میگه که مؤاخذه ناشی از ترک این شرط قبیح هست، اینو نمیتونیم بگیم. و نمیتونیم بگیم حکم می کند نقل، یعنی حکما نقل، نقل حکم می کنه به این که این شرط از مکلف مرفوعه، چون این شرط صلاحیت عقل در مأمور به او نداره تا بگیم ام بهش تعلق نگرفته. خب اصلا نمیتونست ام بهش تعلق بگیره. بله و علا تقدیر اعتباری شرطون، بلکه اگر این معتبر باشه شرط تحقق اطاعت و سقوط مأمور به خروج مکلف از عهده، به عبارت نقره شرط دنایی امتثاله، شرط دنایی امر و جهل نیست. و من المعلوم، روشن هم هست، انما شک فی ذلک، در مواردی که ما شک در تحقق اطاعت میکنیم، شک در تحقق امتثال میکنیم، باید احتیاط کنیم و مأمور به رو به گونه ای انجام بدیم که یقین برامون حاصل میشه، تکلیف رو امتثال کردیم، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی، اشتغال یقینی شده، نمیدونیم آیا این اشتغال یقینی رو با انجام عمل بدون قصد وجه تحقق میبخشیم یا نه، باید احتیاط کنیم، باید به قصد وجه انجام بدیم تا یقین حاصل کنیم که اینو انجام بدیم. و به جمله خلاصه، فحکم الشک فی تحقق الاطاعه و الخروج عن العهده، حکم شک در اینکه آیا اطاعت محقق شده یا نه، آیا این از عهده من این تکلیف خارج شده یا نه، بدون شی، بدون اینکه من قصد وجه انجام بدم آیا اطاعت محقق شده یا نه، این حکم این شک غیر از حکم شک است اینکه آیا امر مولا متعلق به خود فعل بدون شرط یا متعلق به فعل همراه با شرط. یعنی مثل شک در شرطیت وضو نیست، مثلا ما شک داریم آیا وضو برای نماز میت شرط یا نه، مثل شک در شرطیت وضو نیست که بگیم نمیدانیم آیا مولا امر کرده به نماز میت با وضو یا امر کرده به نماز میت ولو بدون وضو، اونجا بیایم براءت جاری کنیم، این فرق میکنه. و المختار به ثانی البراءه، مختار در مواردی که شک ما در متعلقه و در مأمور به، نمیدونیم محدوده مأمور به چقدره، آیا محدوده مأمور به با شرطه یا بدون شرط، در این موارد مختار براءته. و المتعین فی الاول الاحتیاط، اما در اون مواردی که شک ما در محدوده مأمور به نیست، شک ما در ناحیه کیفیت اطاعت، تحقق اطاعت، تحقق امتثال، در ناحیه امتثال شک داریم، تو این موارد باید احتیاط جاری کنیم. روشن؟ نکته ندارید؟ خب حالا بیان بگیم جناب شیخ فرمودی پس سه صورت، سه فرض به ما گفتی. یک،
فرض اول چی بود؟
قصد وجه رو معتبر میدانیم، حالا ندانیم میدانیم، حالا یک و دوش خیلی فرق میکنه، قصد وجه رو معتبر میدانیم، نمیدانیم، شک در اعتبار داریم، سه تا شد. فرض اول اگه قصد وجه معتبر بدانیم، آیا احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید کافیه یا نه؟ بگیم کافی نیست، چون قصد وجهی که معتبر است و تمکن ازش هم وجود داره رو رعایت نکردی، مثل نماز با بدون وضو میشه. اگر قصد وجه معتبر ندانی، اینجا هم واضحه، احتیاط کافیه، نماز بدون قصد وجه میخونه، فرض هم این نمازش با واقع مطابقه، فرض ندید با واقع مطابقه، واقع احراز کرده، نیازی هم نیست بره اجتهاد کنه، نیازی هم نیست مقلد باشه. اما در فرضی که نمیدانیم، شک داریم آیا قصد وجه معتبره یا نه، مرحوم شیخ گفت این ملحق میشه به صورت اول، یعنی در این فرض عمل کسی که مطابق احتیاط عمل کرده کافی نیست، چون شک داریم در شرطیت قصد وجه و این شک ما هم در ناحیه امتثال و در مواردی که در ناحیه امتثال شک داریم مجرای احتیاطه، به قول رضوی احتیاط در ترک احتیاطه، اینجا احتیاط در اینه که بره فحص کنه یا اجتهاد کنه یا تقلید کنه، به حکم قضیه برسه و مطابق اون قصد وجه بکنه و عمل انجام. حالا میگه مرحوم شیخ خدا رحمتت کنه، نور به قبر بباره انشالله در این روز ایام ماه شعبان، یه سوال داریم، سوال ما رو جواب بده، حالا سوالو بهش بگیم، حالا جوابش ساعت بعد بگم، فکراشو بکنه، حالا فکراش بکنه توی مسجد شریفش، ساعت بعد به ما جواب میده. سوال ما اینه، به نظر شما آیا قصد وجه معتبرون ام لا؟
اصل
قصد وجه تو این بحث ما در اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست، آیا قصد وجه معتبرون ام لا، اعتبار داره یا اعتبار
چی؟ اصلا
حالا اون جاهایی که علم داشته باشه به همون میشه دیگه، به همون هم بازگشت میکنه، حالا خیلی مفصل نمیخواد بحث کنیم. حالا میخوام ببینیم آیا قصد بعد در این موارد معتبره یا نه، که مرحوم شیخ اینجا اولش ادعا میکنه که قصد بعد معتبر نیست، یه ذره بعدش شد میشه، یه مقدار اونو بعدا صحبت میکنه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.